خدا شکر. سلام میکنم خدمت همه شما عزیزان، همینطور عزیزانی که به صورت آنلاین این جلسه رو دنبال میکنن، و خیلی تشکر میکنم از شبانان کلیسای ICF برای فرصتی که به من دادن تا پیغامی که در قلبم هست امروز با شما در میون بذارم. ولی قبل از هر چیز من دوست داشتم که روز جهانی زن رو به همه خانم ها تبریک بگم، نه فقط به خاطر متحمل شدن کلی درد و رنج به خاطر بی‌عدالتی در طول تاریخ، بلکه همینطور تبریک میگم به خاطر این استقامت و خستگی ناپذیر بودن در جنگ برای عدالت و برابری، چرا که ریشه های روز جهانی زنگ دقیقا در همین ایستادگی برای حقوق برابر هست. در 8 مارچ 1000 857 به دلیل یک جنبش کارگری 15,000 زن در شهر نیویورک برای ساعت کوتاه‌تر کاری و حقوق بهتر و حق رأی اعتراض کردند. و به همین دلیل ما امروز می‌خوایم به دو قسمت از کتاب مقدس بپردازیم که مرتبط هستند با نقش زنان در محیط کار و همینطور در سیاست. عنوان پیغام امروز هم هست زنان همکاران خدا. زنان همکاران خدا، هر دو قسمتی که ما با هم خواهیم خوند از عهد عتیق هستش و ما می‌خوایم با نقش زن در دنیای کار آغاز بکنیم. پس لطفاً کتاب مقدس رو باز بکنید. می‌خوایم با هم از خروج باب 1 آیات 6 تا 22 رو بخونیم. خروج باب 1 آیات 6 تا 22. بار یوسف و جمله برادرانش و همه آنان که از نسل او بودند مردند. اما بنی اسرائیل بارور و کثیر گشته به شماره بسیار زیاد شدند، چندان که آن سرزمین از آنان پر شد. آنگاه پادشاهی تازه در مصر به پا خواست که یوسف را نمی‌شناخت. او به قوم خود گفت: به خود آیید که بنی اسرائیل از ما فزونتر و نیرومندتر گشتند. باید به زیرکی با آنان رفتار کنیم، وگرنه از این نیز فزونتر خواهند شد و اگر جنگی درگیرد به دشمنانمان خواهند پیوست و با ما خواهند جنگید و سرزمین ما خواهند گریخت. پس مصریان سرکارگرانی بی‌رحم بر بنی اسرائیل گماشتند تا بر آنان با کار اجباری ستم کنند. بنی اسرائیل شهرهای فیتوم و رمسیس را برای فرعون ساختند تا انبار آذوقه‌های آنها گردد. ولی هرچه بیشتر بر بنی اسرائیل ستم می‌کردند، بیشتر افسوده و منتشر می‌گشتند. پس مصریان از بنی اسرائیل بیمناک شدند و بیرحمانه آنان را به بیگاری واداشتند. آنها با تحمل کارهای طاقت فرسا چون خشت زدن و ملات ساختن و هر نوع کار دیگر در مزارع، زندگی را به کام بنی اسرائیل تلخ می کردند. ایشان در هر کار اجباری که بر دوش بنی اسرائیل می نهادند با ایشان بیرحمانه رفتار می کردند. و اما پادشاه مصر شفره و فوعه را که قابله های عبرانی بودند امر کرده گفت: چون فرزندان زنان عبرانی را به دنیا می آورید و آنها را معاینه می کنید، اگر نوزاد پسر بود او را بکشید، ولی اگر دختر بود زنده بگذارید. اما قابله ها از خدا ترسیدند و آنچه پادشاه مصر به دیشان گفته بود نکردند، بلکه پسران را زنده گذاشتند. پس پادشاه مصر احضارشان کرد و پرسید: چرا چنین کردید؟ چرا پسران را زنده گذاشتید؟ قابله ها پاسخ دادند: زنان عبرانی همچون زنان مصری نیستند. آنها پرزورند و پیش از رسیدن قابله میزایند. پس خدا به قابله ها احسان کرد و بر شمار قوم افزوده شده بس نیرومند گشتند. و چون قابله ها از خدا ترسیدند، خدا نیز آنان را صاحب خانواده ساخت. آنگاه فرعون به تمام افراد خیش فرمان داده گفت: هر پسری را که به دنیا آید به رود نیل افکنید، ولی دختران را زنده بگذارید. خب قسمتی که ما با هم خوندیم مربوط میشه به زمانی که قوم اسرائیل در مصر زندگی میکرد، در موقعیت بسیار سخت و طاقت فرسا، چون که یوسف که یک زمانی در مصر نفر دوم بود، یعنی بعد از پادشاه، بعد از فرعون مهمترین مرد بود و با حکمتی که خدا بهش داده بود تونسته بود سرزمین مصر رو در طول سالهای قحطی به خوبی مدیریت و رهبری بکنه، مرده بود و یک پادشاه جدیدی حکمرانی میکردش که بسیار از تعداد بالای عبرانیا در مصر ترسیده بود که هر روزم به این تعداد اضافه میشد. به خاطر همین یک قانون جدیدی و خیلی بیرحمانه ایو اعلام میکنه که بر اساس اون عبرانیا رو میخواست با کار بسیار سخت و کار بدنی بهشون ظلم بکنه. ولی ما همینطور میخونیم که اون پادشاه به دو قابله، شفره و فوه، یک دستور میده و دستور این هستش که نوزادان پسر رو بکشید. در واقع با تمام این کارها اون پادشاه میخواد که از تعداد عبرانیا کم بشه. ولی این دو قابله طبق شغلی که داشتن و خوندگی که داشتن، که این بود که از زنان حمایت کنن و بهشون کمک کنن تا در زمان زایمان بتونن فرزند صحیح و سالم به دنیا بیارن، از این فرمان سرپیچی میکنن. و این دقیقا همون نکته اول این پیغام هست: زنان حافظین حیات. من احتمال میدم وقتی که ما فکر میکنیم به زنان با عنوان حافظین حیات، یکی از شاید اولین تصاویری که به ذهن ما میاد یک خانم باردار هستش که با نگهداری از یک زندگی جدید، از یک حیات جدید در رحم خودش و حفاظت کردن از اون حیات با وجود خودش داره در واقع در رشد این زندگی کمک میکنه و این یک تصویر بسیار زیبا و کاملا درستی هستش. ولی نقش زن به عنوان حافظ حیات خیلی عمیق‌تر و فراتر از توانایی زن برای باردار شدن و طی کردن دوران بارداری هستش. نقش زن به عنوان حافظ حیات یک ارتباط مستقیم با هویت او و اون قسمت از وجود او که به شباهت خدا در اومده داره. در زبان عبری کلمه رخامیم به معنای رحمت یا شفقت ریشه مشترک داره با کلمه رحم که همون رحم میشه. در واقع خدای آفریننده، خدای خالق، خدایی که زندگی و حیات رو میبخشه، به صورت خاص این ویژگی نیکو، رحمت و شفقت رو در همون آغاز در انسانی قرار داد که دارای رحم هستش و او را حوا نامید که معنیش میشه زندگی. و اینطور بود که این همکاری زیبا بین خدا و زن آغاز شد. خدا به عنوان خالق حیات و زن به عنوان حافظ حیات. و چیزی که خیلی جالب هست در ارتباط با دو قابله‌ای که دربارشون در خروج خوندیم اینه که شفره و فوه کاملا درست نقش خودشونو ایفا میکنن. اونا از اون فرمان بیرحمانه سرپیچی میکنن و نوزادان پسر را زنده نگه میدارن و پاداشی که دریافت میکنن این هستش که صاحب خانواده میشن. پاداش اونا زندگی های بیشتر، حیات بیشتر و مسئولیت بیشتر هست برای حفظ جان خانواده. در واقع میشه گفت برخلاف اون چیزی که دنیا تبلیغ میکنه که زنان زمانی حق و حقوق خودشون رو کامل به دست میارن که خودشون تصمیم بگیرن که آیا جنین در رحم اونا بمونه یا سقط بشه، خدای پر از رحمت، حفاظت از یک زندگی تازه و حمایت کردن از اون زندگی برای یک رشد سالم و یک هدیه و پاداش میدونه. این هدیه هدیه هست که زنان میتونن تجربه کنن چطور هست عشق ورزیدن به یک زندگی جدید، همطور که خدا در آفرینش این کار رو انجام میده. خدایی که نه به خاطر نیاز ما انسانها رو آفرید، بلکه از رو عشق و محبت از وجود زندگی لذت میبره. برای من امروز واقعا باعث افتخاره که زنان ایرانی که عاشق زندگی و حیات هستند، زنانی که به خصوص در کادر پزشکی فعالیت میکنن، دکترها، پرستارها، حافظین زندگی هستند، فراتر از شغلشون حتی بها میپردازند. من متاسفانه نمیتونم همه اسما رو بیارم، ولی چند تا اسم هستش که میخوام مطرح بکنم از عزیزان کادر پزشکی. دکتر سروناز امیری که میبینید، عکس بعدی دکتر آمن سلیمانی، و در عکس بعدی دکتر پریسا پرکار که اینجا در کنار همسرشون دکتر مسعود بادیفر آذری هستن، همه به خاطر حمایت و درمان افرادی که در اعتراضات زخمی شدن بازداشت شدن. و این ثابت میکنه و ما میتونیم به خاطر همین با قاطعیت امروز بگیم که انسان‌ها در ایران، اونهایی که عاشق زندگی هستن، نه به خاطر اقدام علیه امنیت ملی، بلکه اتفاقا به خاطر سعی و تلاش برای ایجاد امنیت، برای نجات جانها و به خاطر همکاری با خدا، بازداشت و حتی به قتل میرسن. بنابراین عزیزم میخوام شما رو تشویق کنم که اسم این حافظین جانها رو حتما مطرح بکنید، اسم اونها رو بیارید، بذارید که برای اونها دادخواهی بشه. این عزیزان که همچون اون دو قابله در عهد عتیق ضد سیاست هایی که ضد زندگی و حیات هستن می جنگن. و اما نکته دوم، زنان همرزمان خدا. من در این قسمت برای شما از داوران باب 4 آیات 1 تا 16 رو می خونم. داوران باب 4 آیات 1 تا 16. پس از مرگ ایهود، بنی اسرائیل دیگر بار آنچه را که در نظر خداوند بد بود به جا آوردند. پس خداوند ایشان را به یابین پادشاه کنعان که در حاسوس سلطنت می کرد فروخت. سردار لشکر او سیسرا بود که در حروشت هگوییم زندگی می کرد. آنگاه بنی اسرائیل نزد خداوند فریاد برآوردند، زیرا یابین 900 عرابه آهنین داشت و 20 سال بیرحمانه بر بنی اسرائیل ستم رانده بود. در آن زمان نبیه دبورهنام زن لپیدوت بر اسرائیل داوری می کرد. او زیر نخل دبوره که بین رامه و بیتیل در نواحی مرتفع افرایم بود می نشست و بنی اسرائیل برای دادخواهی نزدش می آمدند. دبوره فرستاده باراق پسر ابینوام را از قدش نفتالی فراخواند و به او گفت: آیا یهوه خدای اسرائیل نفرموده است که برو و در کوه تابور موزه بگیر و 10,000 تن از مردان بنی نفتالی و بنی زبولون را نیز همراه خود برگیر؟ من سیسرا سردار لشکر یابین را با عرابه ها و سپاهیانش نزد تو به نهر قیشون خواهم کشاند و او را به دست تو تسلیم خواهم کرد. باراق به او گفت: اگر تو همراه من بیایی می روم، ولی اگر همراه هم نیایی نمی روم. دبوره گفت: به یقین همراه تو خواهم آمد، اما این راه که می روی برایت افتخار آفرین نخواهد بود، زیرا خداوند سیسرا را به دست زنی خواهد فروخت. پس دبوره برخاست و همراه باراق به قدش رفت. آنگاه باراق زبولون و نفتالی را به قدش فراخواند و همراه با 10,000 مرد که در رکابش گام می زدن ره سپار شد. دبوره نیز همراه او روانه شد. و اما هبرقینی از قینیان که نوادگان حبا پدرزن موسی بودند، جدا شده و خیمه اش را در جای دور کنار درخت بلوطی در سعننیم واقع در نزدیکی قدش برپا داشته بود. چون به سیسرا خبر دادند که باراق پسر ابینوام به کوه تابور برآمده است، همه عرابه هایش، یعنی 900 عرابه آهنین را با تمامی مردان همراهش را از حروشت هگوییم نزد نهر قیشون گرد آورد. آنگاه دبوره به باراق گفت: برخیز، زیرا این از روزی که خداوند سیسرا را به دست تو تسلیم خواهد کرد. آیا خداوند پیش روی تو بیرون نرفته است؟ پس باراق با 10,000 مرد که از پیش می رفتند از کوه تابور به زیر آمد و خداوند سیسرا و تمامی عرابه ها و سپاهیانش را در برابر باراق به دم شمشیر مشوش ساخت و سیسرا از عرابه اش پایین آمده پیاده گریخت. اما باراق عرابه ها و سپاهیان وی را تا هروشتهگوییم تعقیب کرد. سپاهیان سیسرا جملگی به دم شمشیر کشته شدند و حتی یک تن نیز باقی نماند. قسمتی که ما با هم خوندیم ما رو متوجه یک موقعیتی میکنه که برای قوم اسرائیل این موقعیت خیلی غریب یا ناشنا نبوده. در واقع میشه گفتش که این شرایطی که قوم اسرائیل در اون قرار گرفته خیلی مشابه شرایطی هستش که قوم اسرائیل قبل‌تر در مصر داشتش، زمانی که به عنوان برده در اونجا زندگی میکردش. در زمان داوران ما میبینیم که یک پادشاهی که عبرانی نبودش به اسم یابین، یک پادشاه کنعانی، بر اسرائیلیا ستم میکرد، همونطور که در خروج میتونیم بخونیم که در مصر یک پادشاه مصری فرعون اونها رو سرکوب میکردش. قوم اسرائیل سالیان سال بود، دهه ها بودش که زیر حکومت یابین زجر میکشیدن، همونطور که دوران بردگی در مصر سالیان سال طول کشید. یابین در زمان خودش یک ارتش بسیار بزرگ و ابزار پیشرفته ای داشت، 900 عرابه آهنین داشت. همونطور که در خروج باب 14 میخونیم که فرعون با یک ارتش بزرگ با 600 عرابه اسرائیلیا رو تعقیب میکنه وقتی که میخواستن از مصر خارج بشن. و در هر دو واقعه تاریخی میبینیم که خدا لازم میبینه از افراد خدا ترس برای رهبری قوم استفاده کنه. البته تفاوتهای هم خب هست بین این دو واقعه. یکی این هستش که در زمانی که قوم در مصر به عنوان برده زندگی میکردن، خدا از یک مرد، از موسی استفاده میکنه تا قوم فرار بکنن از دست فرعون و ارتشش و بتونن از مصر خارج بشن. در زمان داوران خدا ولی از یک زن، دبوره، استفاده میکنه، تنها داور زن در قوم اسرائیل که نبیه بود و از اون نه برای فرار قوم بلکه برای رویارویی، مقابله و جنگیدن با مردان یابین استفاده میکنه. و ما حتی میخونیم که سیسرا سردار لشکر یابین با هزاران مرد و 900 عرابه آهنین در نهایت پیاده فرار میکنه. البته این به این معنا نیستش که به خاطر اینکه در زمان موسی قوم فرار کردش از دست فرعون و از مصر بیرون اومدش، پس موسی خیلی ضعیف عمل کرد و چون در دوران دبوره جنگید اسرائیل و پیروز شد، پس دبوره در واقع خیلی قوی عمل کردش. نه، هر دو استراتژی ها نقشه های خدا بودن. نکته این هستش که خدا برای به کار گرفتن انسان‌ها به جنسیت نگاه نمی‌کنه. خدا به حساس بودن گوش اون انسان‌ها به صدای خودش نگاه می‌کنه. به همین دلیل دبوره و بعدها زنان دیگه در جنگ علیه ظلم و ستم و سرکوب همرزمان خدا شدند. یکی از همرزمان خدا که مربوط به یک زمان کاملا متفاوت و یک کشور کاملا متفاوتی میشه، خانم هریت تابمن هستش. هریت که در سال 1822 در آمریکا متولد میشه، در زمانی به دنیا میاد که در کشور آمریکا در اکثر مناطق بردهداری کاملا رایج بوده، ولی او در نهایت موفق میشه که فرار بکنه و در شهر فیلادلفیا در آزادی زندگی بکنه. اما هریت هیچ وقت با وجود اینکه یک زندگی جدید آغاز میکنه، درد رنج برده بودن رو فراموش نمیکنه. او تصمیم میگیره برای آزادی برده های دیگه از جمله پدر مادر خودش قدم برداره و از سال 1850 تا سال 1860 بارها به صورت مخفیانه به شهرهای دیگه رفت آمد میکنه و کمک میکنه تا 70 برده آزاد بشن. موفقیت این عملیاتی که هریت انجام میده در این بود که هریت تحت هدایت روح القدس و با شنیدن صدای خدا قدم برمی‌داشت. در یک فیلم که اتفاقاً اسم فیلمم هریت هست، به اسم خودش هست و در رابطه با زندگی ایشون ساخته شده، حتی یک صحنه وجود داره که نشون میده که افرادی که بردهداری می‌کردن او رو دارن تعقیب می‌کنن و دنبالش هستن و خیلی نزدیک میشن بهش در یکی از این عملیات، ولی طبق اون حکمت الهی هریت راه خودش رو تغییر میده و در اون عملیات از یک مسیر کاملا متفاوتی میره و از دست بردهدارا در واقع میتونه فرار بکنه. در اون زمان پاداش که گذاشته بودند برای دستگیری هریت 40,000 دلار بود. در نهایت در سال 1861 در آمریکا یک جنگ داخلی به وجود میاد به خاطر مسئله بردهداری و هریت در کنار کلونل جیمز مونتگومری گروهایی رو تشکیل میده و کمک میکنه تا 750 برده طعم آزادی رو بچشن. بنابراین هریت تابمن یک زن مسیحی در تاریخ آمریکا به عنوان اولین زن که عملیات نظامی، عملیات ارتشی در واقع برمرزی میکنه و رهبری میکنه به ثبت میرسه. هریت در سال 1913 در سن 91 سالگی از این دنیا میره و کلمات آخر او در واقع کلمات عیسی مسیح از انجیل یوحنا باب 14 آیه 3 هست. میرم و مکانی برای شما آماده میکنم تا آنجا که من هستم شما نیز باشید. امروز برای من واقعا باعث افتخاره که زنان ایرانی سالیان سال همرزمان قدرت نور بودند و هستند. از ماندانا مادر کوروش کبیر گرفته که به شکلی انسانیت رو به فرزند خودش یاد داد که پی حقوق بشری که ما امروز میشناسیم در اون زمان ریخته شد، تا ویدا مواهد، زنی که با بالا گرفتن یک روسری سفید به صورت صلح‌آمیز علیه حجاب اجباری اعتراض کرد، زنان ایرانی در جنگ و مقابله کردن با تاریکی مثال زدنی هستند. البته من در آخر این پیغام میخوام روز زن رو به آقایون محترمم تبریک بگم. آقایونی که از همون اول قادر بودن به تشخیص حق از ناحق. آقایونی که به خصوص در جامعه‌ای در مثل ایران که زنان روزانه سرکوب میشن از همسرانشون حمایت کردن. دخترانی رو تربیت کردن با اراده قوی که مستقل فکر میکنن. اگه بخوام یکی از این آقایون رو اسم ببرن میتونم از محمد حسین آجرلو یاد بکنم که ایشون همسر نیلوفر حامدی هستن، ژورنالیستی که همراه همکارشون الهه محمدی خبر کشته شدن مهسا رو پوشش دادن. آقای آجرلو با حمایت از همسرش و سعی و تلاش برای آزادی او، همینطور برای آزادی مطبوعات و آزادی بیان جنگید. ولی یه گروه دیگه هم هستن که روز زن رو به اونها میخوام تبریک بگم. آقایونی که اجازه دادن که تغییرات خداپسندانه در اونها شکل بگیره. وقتی که 8 مارچ 1979 100,000 زن ایرانی به خیابون اومدن و اعتراض کردن علیه اون قانون جدید حجاب اجباری، به سختی میشد در بین جمعیت مردان رو پیدا کرد و افرادی که مرد بودن و از زنان حمایت میکردن در این مسئله. ولی امروز ما ایرانی ها افتخار میکنیم به مردان ایرانی که کاملا آگاه هستند به این حقیقت که وقتی زنان که 50% جامعه رو تشکیل میدن روزانه ناعدالتی و سرکوب رو تجربه میکنن، اون جامعه نمیتونه جامعه سالمی باشه، بلکه احتیاج به تغییر اساسی داره. پس روز زن رو به خانم ها و به آقایون تبریک میگم، به خصوص به خانم ها همکاران خدا، به خانم ها حافظین حیات، به خانم ها که با حکمت الهی در دنیای کار و سیاست همرزمان خدا گشتن. با هم دعا کنیم. خداوند شکرگزار هستیم برای امروز، روز جهانی زن. شکرگزار هستیم خداوندا برای اینکه تو زن را آفریدی. شکرگزار هستیم خداوندا برای همکاری زنان با تو خداوند. شکرگزار هستیم برای همکاری که بین زن و مرد هست خداوندا. خداوند امروز دعا می‌کنیم که به صورت خاص زنان و دختران در ایران هستن و محافظت کنی خداوندا. خداوندا دعا میکنیم که طبق خاص و اراده‌ای که خداوندا تو از آغاز آفرینش داشتی ما ببینیم که بین زن و مرد حقوق برابر هستش، برابری هستش. خداوند شکرگزار هستیم برای اینکه در طول تاریخ تو زنان را به کار گرفتی، از زنان استفاده کردی برای اینکه نقشه نیکوی خودتو پیش ببری. خداوند شکرگزار هستیم امروز برای اینکه ما اجازه داریم تو رو بپرستیم به عنوان دختران تو، و خداوند ببینیم آن چیزی که خداوند در ما هستش، اون چیزی که نیکو هست در زن، به خاطر این هستش که ما رو به شباهت خدا آفریدی. دعا میکنیم خداوند برای حکمت، برای هدایت روح القدس، برای اینکه گوشهای ما خداوند حساس باشه به رهبری روح، تا طبق خاص و اراده تو خداوند عمل کنیم. در نام عیسی مسیح دعا کردیم.